أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنج رقم رو فرمودن نهی داریم، نهی از کل عبادت، نهی از جزء عبادت، نهی از شرط عبادت، نهی از وصف ملازم و یکم نهی از وصف غیر ملازم. این پنج رقم رو دیروز ما ایرادش هم گرفتیم، صحبتشو گفتیم، اما علت که باز تکرار میکنم چون محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه یه مطلبی رو دارند راجع به قسم دوم، ببینیم که ایشون چه میگن. ایشون راجع به اونجایی که نهی از جزء شده، مثال اونم چی بود؟ عزائمو میگه تو نماز نخون، نهی از صلات نشده، نهی از اون جزء شده. ایشون میفرمان موجب فساده، فساد عبادت، و که خون نماز باطل. آخون چی میگفتن؟ ابتدا هم گفتن صحیحه، منطور خیلی میتونم بیان درست هم میگفتن صحیح است، مگر اینکه اکتفا کند به او، مگر اینکه اکتفا کند. ایراد دارد کلامشونو، باید بگن صحیح است اگر یه سوره یه صحیح کنارش بیارن، یا اگر نمیگفتن تو کفایی. این عبارت ها دیگه در صورت این سختی ها رو داره. اگر در کنار سوره عظیمه یه سوره قل هو الله هم خون، آخون میگفتن صحیح هست، مگر اینکه یه محظور دیگری به وجود بیاد که توضیح شده دی. اما محقق ناینی میگن همین که سوره عظیمه خون نماز باطل. توضیح کلام ایشونو حالا میخوام بیان بکنیم. میگن که یا اینه که قید وحدت نسبت به همین سوره رو حالا داریم مثال میزنیم، یا قید وحدت شرط است و شارع به ما گفته که نمازی که میخونی با یک سوره بخون، یکیش هم شرطه. گاهی قید وحدت شرطه، گاهی شرط نیست. خب اون که قید وحدت شرطه، معناش این که قران حرام است و حق نداری دو تا سوره بخونی. خب این آقا دو تا سوره خونده سو نماز باطله. گاهی وقتا هم نه، قید وحدت شرط نیست. ما میخوام در هر دو صورت بگیم، حرف محقق ناینی داریم میگیم، ما میخوام بگیم چه حرام باشد قران و قید وحدت شرط باشه و چه نباشد، در هر دو صورت تا سوره عظائم خون نماز باطله. اونجایی که قران شرط تست که نباشه و شرط کردست وحدت سوره را، خب این خیلی واضح است که نماز باطله. چرا؟ چون مکلف وقتی نماز میخونه دو حالت داره، یا اکتفا میکنه به همون سوره اقرایی که خونده. خب اگه اکتفا کنه که دیگه نماز باطله، یعنی نماز بی سوره خونده است در واقع. و یا اینکه اکتفا نمیکنه و بعد از سوره اقرا یه سوره توحید هم میخونه. خب اگه سوره توحید رو خون، اون شرط رعایت نکرده، شرط این بود که به قید وحدت بیاره سوره به قید وحدت، و این قید وحدت رو نیورد و قران کرد، پس عبادت باطله. چون جز عبادت که باطله، کلشو میزنه خراب میکنه. چی؟
سوره عظیم کامل نمیتونه، من دو سال اگه بخونه دو سال ست
دو تا آیه که ممکن نخونده سوی اصلا بحث ما
در کنار سوره کامل
بعدش سوره کامل اونم سوره کامل خونده دیگه بس ما نسله که نیست که سوره قل هو الله دو تا آیه شو بخونه این که مال اهل تسننه نه سوره کامل بخونه اینو داریم الان میگیم نرید یه فرع جدید نیاری که نصف خون چی الان بحث ما اینه سوره عزایم خون یا بدون سوره جنبی میخونه یا با جنب اگه بدون توحید رفت جلو نماز باطله چون نه شده است از جز نهی از جز مثل این که نماز بی سوره خونده شده نماز باطله و اگر با سوره دوم خون شرط رعایت نگه خود خدای متعال گفته دو تا سوره نخون تو یه رکعت و این دو تا سوره خونده حتی یه پارا میذارن بالاتر میفرمان اگر ما بنا رو بر این بذاریم که شرط هم نباشد که وحدت باشه و میتونه توی رکعت دو تا سوره بخونه در فرض مجتهدی باشیم که قائل بشیم به تعدد و بگیم جایز است دو تا سوره بازم بگیم این نمازش باطله چون اون روایاتی که میگه دو تا سوره میتونی بخونی دو تا سوره ایست که یکیش عزایم نباشه یه نعتای ناکه بخونه یه قل هو الله بخونه دو تا سوره توی رکعت اما هر دو جزء عزایم نباشه جزء اون چهار تا سوره نباشه اینم یه نکته و اما اگر شرط نباشه بازم میگن که ما میگوییم که روایت میگه که اگه سوره عزایم خوندی نماز باطله چرا میگن دو نماز به شرط لای از این چهار تا گفته شده میگه نماز بخون یه سوره هم باید در هر رکعتی بخونی هم به شرط که عظیمه نباشه خب حالا این شرط رعایت نکرده بنابراین ولو قرآنم اشکال نداشته باشه اما صرف خوندن عظیمه مبتله این خلاصه این کلام محقق نایینه و اما صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه وارد نتیجه میشن تو این بحث دیگه این بحث رو تمام شد ما میخوام بریم نهی از شیء بعد از این مقدمات هفتش رو مقدمم بیان کرده آیا نهی از شیء موجب فساد او هست یا نه خیلی بحث مهمی هم هست میخوام بریم مثلا اگه معامله کرد وقتاً ندا اصلا نقل و انتقال محقق نشده موجب فساده یا نه فقط حرمته یه کار حرام کرده است اما هرچی خریده است مالک شده بلاخره این دوتا فتواست دیگه باید بینیم کدومشو بگیم یا تو عبادت اگه نهی در عبادت شد مثل همون ایام قر آیان نهی در عبادت موجب فساده یا موجب حرمته خب نظرات خیلی زیاد اینجا هست من که بخوام ردیف بکنم سه چهار تا نظریه یکی میگه هر دو یعنی هم حرمت تکلیفی هم فساد وضعی بعضی میگن که نهی موجب حرمت تکلیفی است و فسادم دنبال خودش میکشونه وقتی یه کاری حرام باشه یعنی فاسدم هست اون یعنی دیگه میشه لازمش بعضی به عکس میگن و اونه که میشواره وقت میگه نکن یعنی فاسده و فاسد لازمش حرمته حالا اینو کم میگن معمولا به عکس میگن معمولا میگن وقتی شعار میگن این کار رو نکن یعنی عملت حرامه عمل حرام بعد موجب فسادم هست یا نه نظر بعدی آیا لازمش هست یا نیست حالا صاحب کفایه چی میفرمان اینجا صاحب کفایه بحثو در دو تا مقام یکی میگن نهی از شی، گاهی در عبادت، گاهی در معامله است. اینو جدا جدا بحثشو میکنن به خاطر اینکه مطالبش با هم متفاوت. راجب نهی در عبادت میگن نهی وقتی تعلق گرفت به عبادتی، مثالمون همون صلات حائض رو دیگه بزنیم، میگن این نهی باعث بطلان است ولو نهی رو جز عبادت بیاد، مثل این سوره عظیمه. این خلاف اون چیزی که صفحه خودی قبل داشتن گفتن، گفتن نهی در عبادت موجب فساد، نهی در جز گفتن صحیح هست مگر اینکه قرینشو نیاره اکتفا بکنه. اما اینجا الان میگن نهی مقتضی فساده. چرا؟ دلیلشون خلاصش اینه، اینا دیگه تو ذهنتون باشه، میگوین که نهی حرمت ذاتی داره نه حرمت تشریعی. تمام حرفام سر همینه. اگه ما تونستیم ثابت بکنیم که نهی ظهور داره یا سری هست در نهی ذاتی، مثل نهی از شرب خمر، یعنی نهی ذاتیه. وقتی نهی ذاتیه یعنی این عمل چه قصد بکنه چه نکنه حرمت ذاتی داره. اما اگر گفتیم که نهی تشریعیست میره رو قصد، ولی عمل اشکالی نداره، میتونه شخص عمل انجام بده بدون قصد. وقتی بدون قصد باشه دیگه اشکال نداره، حرمت ذاتی نداره، حرمت تشریعی. خب ما تمام بدعت ها رو مثالش رو میاریم تو حرمت تشریعی. اگه میخوایم مثال بزنیم، هر چیزی که ادخال در دین بکنه به قصد این که داخل در دین از شارع عام کرد، در حالی که میدونه شارع عام نکرده، حتی اگه این کاری خوب بکنه، اما دعای اندر رویت الهلال که تو اصول مثالش رو میزدن، اگه به قصد ورود بگه واجبه بخونه و حرامه، ولی دعا داره میخونه اما داره تشریع میکنه، میگه چون میگه واجبه این کار، در حالی که واجب نیست، میدونه دم واجب نیست. چون اگه نداند و اجتهادن اشتباه بکنه باز اشکال نداره. حالا اینجا در بحث ما میگن نهی در عبادت، یعنی این خانمی که وایمیسد نماز میخونه تو ایام خاص، این نهیش نهی حرمت ذاتیست که این نمازو نخون، کاری به قصدم نداره، اگه وایستاد خون مثل خوردن شرابه. این تو خلاصه بگم، بگم از صلات فی ایام الحیض کشور بالخم، این نظر آخونده، میگن لدلالت نه علا حرمت العباده ذاتن، چون میگن این عمل، این عبادت ذاتن حرام است، پس نهی مقتضی فساد هست، میگن این عبادت فاسده. وقتی که نهی اومد و گفت این کار حرامه، نمیتونید حرمت رو با صحت با هم جمعش بکنید. صحت به چه معناست؟ قبلا گفتیم دو تا معنا. از متکلمین اگه سوال کنیم، صحت به معنی موافقت با امره. از فقها سوال کنیم صحت چیه؟ میگه اسقاط عادت و قضاست. در ما نهنفی نهی اومده از این صلات حائض، میگن بطلان هست و این بطلان به خاطر اینه که نهی میشه حرمت ذاتی و حرمت ذاتی با صحت جمع نمیشه. و چه بنابر قول متکلمی، چه بنابر قول فقها. خب چرا بنابر متکلمی نمیشه؟ متکلمین وقتی بهشون میگه، میگه دا نه وقت اومد میگه این کار حرام ذاتیه، وقتی هر امر ذاتیه یعنی امر نداره، شارع میگه نخون، پس نگفته بخون که. وقتی میگه نخون، این خانم وقتی میستد میخونه باید عملش با امر الهی منطبق باشه تا صحیح باشه، با امر نداره. اینه که متکلمین صحت رو موافقه عمل با امر میدونن، لذا اگه ازش سوال کنیم بلاسه میگه اینجا عمل باطله. و اما از فقها ها اگه سوال بکنیم بگیم این نماز حائض آیا باطله یا نه، صحیحه یا نه، فوری میگه باطله. چرا؟ میگه که من سقوط اعاده و قضا را دلیل بر صحت میدونم، و در اینجا باید بگیم که وقتی ساقط است که نماز رو با قصد قربت بیاره، و این آقا یا این خانم نمیتونه الان نماز رو با قصد قربت بایستد بخونه، چون حرامه دیگه. وقتی حرام بود قصد قربت نمیتونه بیاره، مگر اینکه ملتفت نباشه به اون، یادش رفته باشه که حائضه. اگه یادش برد بعد وقتی وای میشه نماز دیگه قصدن میکنه. تشریعی؟ خب الان وارد این نشه، اصلا بحث تو همینه. اگه وارد بشیم بحث خیلی مفصله، الان چهار تا دلیل آخون میارن که وارد اون چهار تا دلیل میخوام بشیم. حالا عرضمون راجبه اینه که فقها وقتی بهشون میگیم صحت، میگه صحت وقتیست که عمل ساقط کنه اعاده و قضا رو. و این خانم وقتی این نماز رو میخونه، وقتی میتونی بگیم ساقط هست که نمازش رو با قصد قربت بیاره، خب نه این باری با قصد قربت، پس نمازش باطله و اعاده و قضاشو باید بگیم میخونه، مگر اینکه حالا دلیل داریم، حالا دلیل هم داریم که نماز اعاده و قضا نداریم. خب حالا رفتیم سر لایقال که آجای فقیه اشاره کرده، که لایقال میگه که جناب آخون این حرف که دارید میزنید در صورتی درسته که ما حرمت و حرمت ذاتی بدونیم. ما اینجا ممکن است ما صلات در حیض رو بگیم حرمت تشریعی داریم. خب چرا؟ اونایی که میگن حرمت تشریعی داره دلیلشون اینه که میگن اگه این زن به ایستد نمازو بخونه بدون قصد، مثلا نماز تمرین برای بچهش میخواد بخونه، یا جلو مردم میخواد، مردم نفهمن که این تو ایام خاصه، بی خودی وای میشه، بی وضو وای میشه نماز میخونه، میخواد مردم ها فریب بده که من طاهر هستم. اگر بدون قصد وایستاد نماز خون، آیا این نمازش حرامه؟ مثل شراب خوردنه؟ شراب خوردن قصد و غیر قصد که نداره که، خود خوردن یه عمل مفسده داره. اما نماز رو نمیتونید بگید، نماز نمیتونید بگید خود عمل مفسده داره، باید بگید مفسده یه نماز مشروط به قصده. اگه قصد کنه که من تو این هفت روز امر به نماز دارم، وایستد نماز، خب بله میشه حرمت تشریعی، اما بدون قصد که اشکال نداره که. خب وقتی که حرام تشریعی شد، بلا فاصله این لایقال میگه که حرام ذاتی پس دیگه نیست، چون نمیشه یه عمل هم حرام تشریعی باشه هم حرام ذاتی باشه. اول ثابت میکنه حرمت تشریعیشا، اینا اول باید ثابت کنیم، ولی اگه ثابت نکنیم مرددیم که حرمت صلات و ذاتی بدونیم یا تشریعی. اول ثابت میکنیم که تشریعی هست به این دلیل که بدون قصد حرام نیست، وقتی قصد ورود میکنه حرام میشه. وقتی ثابت شد حرام تشریعیه، بلاز میگیم پس حرام ذاتی نیست، چون نمیشه یه نماز هم حرام ذاتی باشه هم حرام تشریعی، دیگه یک کدومشه. این خلاصه لایقال آخون هم اول بحثی گفتیم معتقدن که اینجا حرمت ذاتیه و حرمت ذاتی چه کل عبادت چه جز عبادت باعث فساده. این لایوغان گل حرمت تشریعیه، بنابراین نمیتونی بگید فاسد است چه نهی در عبادت چه نهی در جز عبادت. خب چهار تا جواب میده. ما این چهار تا جواب شد دو تا شروعش حرف داریم، لذا اجازه بدید من اول نقل قول بکنم رضا آخون، بعد ایرادمونم عرض میکنم. این اولیش اینه که میگن ممکنه ما بگوییم که این نماز این خانم حرمت ذاتی داره. چرا؟ میگن اون آقا داشت میگفت که بدون قصد قربت حرام نیست، با قصد قربت حرام، پس من میشه تشریعیه. آخون میگن نه، ولو بدون قصد قربت هم بگی آخرش بازم میشه حرام ذاتی. چرا؟ حرام ذاتی این بود که لو امر بالعباده، لو امر الله بالعباده لکانت عباده، اگه امر کرده بود عبادت بود، یعنی جزء توسلیات نبود و جزء عبادیات. اما حالا که امر نکرده که به اون 23 روز دیگه امر کرده به زن نماز رو، اما این 7 روز امر نکرده. لذا تعریف حرمت ذاتی رو اینطوری اینجا خون درست میکنه، میگن الان این نمازی که این خانم میخونه امر نداره، اما نگو حرمتش تشریعه، بگو حرمت ذاتیه. دلیلشون هم اینه که اگه شارع امر کرده بود عبادت بود، اما حالی که امر نکرده این فرمایشش. ایرادی که ما اینجا به آخون داریم رضوان الله تعالی علیه اینه که این سخنی که شما دارید میگید، حالا صومعه ای دینم یه مثال دیگه شده، اونم یه مثال دیگه شده که میخوام بگن ای کسی روزه گرفت ولو بدون قصد، نمیخوام قصد برودم، این حرمت ذاتی داره. دلیلشون چیه؟ اینه که اگه شارع امر کرده بود به این صومعه ایدن، امر عبادی کرده بود، امر توسلی که نبود، اما حالا نکرده. وقتی نکرده میشه حرمت ذاتی به خاطر فقدان امر. ایرادی که به ایشون هست اینه که این با مبنای شما یا آخونجو در نمیاد. مبناتون تو اول کفایه چی بود؟ این بود که اگه یک صومی یا صلاتی امر نداره بازم محبوبیت ذاتی رو داره، بخیر روزه است، اون نمازه. لذا ایشون میگفتن یه امری داریم به اصل طبیعت صلات. امر اولی که میگفتن این بود، میگفتن امر به طبیعت صلات همون کفایت میکنه. الان اینجا دارن خلاف اون نظریه رو میگن، میگن وقتی امر ندارد به این نماز حائز بلا فاصله میگیم حرمت ذاتی. این یه مستعد چی تو این دوتا نظریه رو با هم جمعش میکنه که اینجا میگن حرمت ذاتی، اونجا میگفتن که ولا امر نداره، میره تحت اون امری که به طبیعت صلات شده است و محبوبیت ذاتی داره و کافیه. این جواب اول آخوند. جواب دومشون، جواب دومشون اینه، میفرمان که این که دارید میگید حرمت تشریعیه تو صلات حائض ممکنه شما این حرفو بزنید، اما تو سجود این حرفو نمیتونی بزنید. فرق صلات و سجود چیه؟ صلات نیاز به امر داره، اما سجود هم میگن ذاتن خود چیه؟ عبادت اللهه دیگه، ذاتش اینه. لذا فرض کنید حائض رو اگه نهی کرده باشن از سجده، بگن سجده در مقابل خدا نکن، این حرمت ذاتیه دیگه، حرمت تشریعی نیست که. که من به قصد قربت میخوام بکنم یا نمیخوام، به قصد قربت باشه یا نباشه، بدون قصد هم که سجود بکنه حرامه. چرا؟ چون سجود محرم است ولو اینکه قصد هم نکنه، و این غیر صلاته که نیاز به امر داره. اونو ممکنه بگیم هرگاه با قصد قربت انجام داد حرمت تشریعی است. نه نگرفتن، دارن تفکیک میکنن، میگن این سخن آقا که میگه نهی در صلات نهی تشریعیست نه ذاتی، آخو میگن چرا در صورتی که یه عبادتی رو مثل سجود عبادت ذاتی بدونیم تا نهی بیاد نهی میشه چی؟ نهی ذاتی میشه، نهی تشریعی نیست، نیاز به امرم نداره. وقتی که مثالش داریم میزنیم، نمیخوام بگم الان ورود شده سو. مثلا جنوبو نهیش کنن از سجده، بگن کسی که اگر روایت داشتیم چی میشه؟ نهی ذاتیه تشریعیه، میشه تشریع دیگه، ذاتیه دیگه، تشریع نیست دیگه. اما یه وقت جنوبو میگن نماز نخون، اون میشه نهیش نهی تشریعی. الان جنوب اینو خیلی از ما سوال میکنن که ما غسل جنابت رو میکنیم میتونیم وضو هم بگیریم یا نه؟ طول سال هم گن حرام است که وضو بگیرید چون کفایت میکنه از وضو، ما تو باید بگیم این حرمتش حرمت تشریعیه. وقتی حرمت تشریعیه یعنی اگه به قصد ورود بگیرد حرامه، اما خیلی اصلا احتیاط میکنه، میگه من اصلا جنابتم یقینی نیست، خواهم احتیاط بکنم برم غسل بکنم، آیا وضو بگیرم یا نه؟ میگه بله باید وضو بگیری، میگه حرمت نداره که، باید وضو بگیره چون اون غسل احتیاطی اصلا کفایت نمیکنه از وضو. حالا اونجا هم که کفایت بکنه اگه کسی بدون قصد ورود، آدم وسواسیه، حالا فرض کنید یا مسئله نمیدونه وایساد یه وضو گرفت یا غافل بود، یعنید غافلا میتونه وضو بگیره، غسل کرده اما غافل بود، فکر کرد وضو نداره، وایساد یه وضو گرفت، این که مثل شراب خوردن نیست که بگیم حرامه که، نه خیلی وقتی بدون قصد باشه اشکال نداره. جواب سوم آخوند، میگن این آقا گفت که وقتی ما ثابت کردیم حرمت تشریعی است با حرمت ذاتی با هم جمع نمیشه، نمیشه دیگه عمل هم حرمت ذاتی باشه هم تشریعی. آخوند جواب میدن میگن این حرف هم درست نیست، میشه دیگه عمل هم حرمت ذاتی داشته باشه هم حرمت تشریعی. چرا؟ چون دوتا موضوع است، حرمت ذاتی موضوعش چیه؟ اون عمل مکلف، اون فعلی که دارد انجام میده، نمازی که دارد میخونه، اونم میگن حرام ذاتیست. حرمت تشریعی مال چیه؟ مال اون عمل نیست، مال قصده، وقتی نیت میکند که من این نمازم مأمورم به هاست، اون نیتش میشه حرمت تشریعی. این هم ما به آخون ایراد داریم، از حرف جدیدی است که داریم میشنویم که یه عمل متصف بشه به حرمت ذاتی تشریعی معن، میگیم نه اینطور نیست، اگه حرمت تشریعی شد یه حرمت ذاتی نیست. و اما این که میگه دوتا موضوع که نیست که، عمل زن حائض نماز با قصد یا بی قصد، یه عمل بیشتر نیست، دوتا موضوع که نیست که، یه موضوعه. وقتی باید میشه نماز میخونه با قصد میشه چی؟ حرمت تشریعی. اگه بدون قصد خون میگم اشکالی نداره، هم تو سوری باید میشه نماز میخونه، دیگه حرمت ذاتش کجا هست؟ که آخون میگه خلاصه عمل منفک از قصد نیست، اگه منفکش کردی که دیگه حرام نیست، اگه همراهش کردی با قصد دوتا موضوع نیست، یه موضوعه. وقتی یه موضوع بود میشه حرمت تشریعی، دیگه چرا میگید هم حرمت تشریعی هم حرمت ذاتی؟ این هم حالا جواب سوم آخون بود و ایرادی که ما بهش داشتیم. و اما جواب چهارم آخون رضوان الله تعالی علیه،
ولو با قصد باشه، ولی امن نداره که
این چهارم یه سکه الان میخواییم بگیم. چهارم این جوابی که آخون میدن همین فرمایشه فاضل معاصرمون از جناب آقای فاطمی رضوان الله تعالی علیکم عشبت که و علینا، خدا خوشنودیش رو شامل حال همه هم بکنه. این جواب چهارمشون اینه، جواب چهارمشون اینه. آخون میگن حالا برفرض بپذیریم حرمت تشریعی رو، بازم میگن حرمت تشریعی موجب فساده. اول بحث میگفتن چون حرمت ذاتیست موجب فساده، اما حالا که یک کسی ایراد گرفته و گفته نماز که حائض میخونه حرمت ذاتی نداره تشریعیه، چهار تا جواب دارن میدن. این جواب چهارمشون اینه، برفرض بگوییم حرمت تشریعیست که درستش هم همین فرض نباید ایشون میگفتن، اما برفرض بگوییم حرمت تشریعیست، بازم میگن فاسده. چرا فاسده؟ دلیلشون اینه که میگن امر نداره حرمت تشریعی، بخاطر امر نماز یا نه نماز که زن حائض میخونه. خب وقتی که امر نداره نماز باید باطل باشه. این سخن آخوند با مبناشون دوباره جور در نمیاد. ببینید مبناشون یه مبنای اولی کفایه یاد ما دادن، ما هم گفتیم مبنادون ایراد داره، می گفتن عبادت نیاز به امر ندارد. این خلاصه کلام آخوند، همین که عبادت باشد داره نماز میخونه روزه میگیرد ولی امرم نداشته باشد، عبادت محبوب ذاتیست. ما هم ایرادی که داشتیم این بود که ما عبادت ها هیچ راهی نداریم که بگیم محبوب ذاتیست مگر اینکه امر داشته باشه. اگه امر داشت میگه محبوب ذاتی است، اگه نداشت میگیم نخیر محبوب ذاتی نیست. و اما اینکه آخوند میگن امر اولی به نماز است، گفتیم امر اولی به درد نمیخوره، چون امر اولی که حالت ها رو نگفته که، امر اولی فقط میگه نماز به گردنت هست. امر دومی رو باید نگاه کنیم، امر دومی هم اینه، به زن میگه 23 روز نماز بخون 7 روز نخون. این اینطوریه. خب این هم به درد میخوره که تو اون 7 روز شاره میگه نخون نماز ها، وقتی میگه نخون چطور میخواد بخونه؟ نه داره. حالا میگه نهی تشریعی، خیلی خب نهی تشریعی، بالاخره امر داره یا نداره؟ نداره. وقتی امر نداره طبق نظر ما عبادت باطله، چون باید امر داشته باشه تا معطی و به مطابق با مأمور و به باشه. طبق نظر آخون باید درست باشه، اما اینجا تو جوابه این بنده خدا میاد اول که نداشته باشه نماز فاسده. این نظر شیخ بهایی بود نه نظر آخون. خب این هم مقام عبادت. و اما بحث بعدی ما که انشاءالله شنبه است، بحثی که پایست در معاملات. بسم الله علیه و سلم.
دیروز آوردیم.